آقای دکتر کاکاوند، خیلی خوشحالم که باز در خدمت شما هستم.
درود بر شما. بنده همچنین
ارادتمندم. شاعران مهم و تاثیرگذاری که کمتر شعرشان یا اسمشون رو شنیدیم.
آره، در گذر زمان غافل شدیم ازشون. بله. بعضیا واقعا در روزگار خودشون حتی ممکنه لقب ملک و شعرا داشتن، یعنی انقدر مهم بودن. به هر دلیلی که خود این یه موضوع تحقیق بزرگ میتونه باشه، اینا کنار گذاشته شدن یا کمتر دیده شدن، کمتر خوانده شدن، تا جایی که بعضی از شاعرانی که من مطرح میکنم برای همکاران دانشگاهی یه وقت میگم خیلی براشون عجیبه، اصلا اسم تا حالا نشنیدن. بعضی تا اسمشون هم به شاعرها نمیخوره، یه اسم عجیب غریبه، ولی شاعرای خوبی هستند. تجربه ثابت کرده که من دیوان هر کدوم که ورق میزنم لحظاتی واقعا شگفت زده میشم. بعضی ها که اونقدر چراشون خوبه که انتخاب نمیتونم بکنم، بعد میگم که این شاعر با این شعرهای خوب بعد چرا دیده نشده یا چرا ما غافل شدیم ازش. به هر صورت امروز آره، امروز اجازه بدید من قبلا تبلیغ کردم، یه روز با هیجان گفتم که یک همچین نوبتی پیش میاد و من این شاعر رو درباره‌اش صحبت میکنم. اگه یادتون باشه از رابعه بلخی گفتم صحبت میکنم.
به 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 به.
از چند جنبه رابعه بلخی مهمه که ازش صحبت کنیم. اول از همه این که شاعری است که شاعر قرن اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارمه. مرگش پیش از رودکی اتفاق افتاده و اگر مبنای تاریخی شاعرها رو سال وفاتشون بگیریم که عموماً سال تولدشون معلوم نیست، رابعه قبل از رودکی محسوب میشه که رودکی پدر شعر فارس.
پدر شعر
بله
فارس.
پدر شعر فارس. نکته دیگر این که همزمان که یکی از اولین شاعران فارسی است، اولین بانوی شعر فارسی هم هست. این خودش خیلی مهمه، چون تعداد شاعران خوب و مثال زدنی شعر فارسی که زن بودند، بانو بودند، خیلی کمه و خیلی مهمه که بدونیم اولینشون چه ویژگی داشت.
این مهمه که این بانو قبل از رودکی هم.
آره دیگه، مرگش قبل از رودکی، شاید سنش کمتر از رودکی بوده. حالا میگم که
یعنی خیلی از شاعرها در واقع نردبانی رو که اومدن بالا پله هایی وجود داشته و اومدن
دقیقا
بالا.
دقیقا همینطوره، یعنی ما اولین ها رو وقتی بررسی میکنیم نامگذاریشون اولینه، وگرنه مگه ممکنه یه دفعه مثلا شعر فارسی با رودکی شروع شده باشه؟ حتما شاعرانی پیش از او بودن که شعر رو به یک درجه رسوندن که یک رودکی ازش شکفته.
ولی خب رابعه این پله ها یا نبوده یا کم بوده.
آره دیگه، ببینید خود رابعه چون قبل از رودکی، خب شاعران قبل از او کمتر بودند، ضمن اینکه زن بوده و درباره درست و غلطش ما نمیتونیم صحبت کنیم، اما واقعیت تاریخی ما اینه که مجال برای رفتارهای اجتماعی، هنری و ادبی برای بانوان کمتر بوده.
هزار سال پیش بوده دیگه.
اونم هزار سال پیش.
هزار سال پیش.
خیلی لفظ هزار رو من عدد کسرت میگیرم، ولی این واقعیه، واقعا هزار سال پیش بوده.
اسم کامل رابعه بنت قزداری.
بنت کعب قزداری. اینا مهاجرانی بودن که نسل قبلش از سرزمین های عرب نشین اومده، این اصلا عرب هن اینها، ولی بیشتر زندگیشون، تمام زندگی رابعه و نسل قبلش در آسیای میانه، در واقع در ورزرود یا فرارود یا ماوراء النهر، اینا اسمای مختلفشه، یعنی منطقه‌ای که امروز تاجیکستان و ازبکستان ایناست و بخشی از افغانستان، شهرهای بزرگی مثل بلخ و بخارا و سمرقند و اینها. اینها بیشتر رفتار زندگی و اجتماعیشون توی بلخ اتفاق افتاده. اصلا پدر رابعه، همون کعب قزداری مشهور، به واسطه دخترش مشهور شده، مثل پدر پسر شجاع، حاکم بلخ بود. یعنی در واقع رابعه نه تنها یه شخصیتی در ادبیات ماست، خب یک بزرگزاده است که پدرش فرمان رواست. یه نکته دیگر هم درباره رابعه بگم که همین ابتدای کار ببینیم با چه قواره‌ای سر و کار داریم. شاعر بانویی که در این ممنوعیت و محدودیت شعر بانوان در تاریخ ما از هزار سال پیش شعرش مونده، حتما شاعر خوبیه. دیگر این که من در مراسمی چند سال پیش شرکت داشتم که به واسطه هنرهای تجسمی عزیزان هنرمندان بزرگ دوره ما برگزار کرده بودن و تاریخ هنرهای تجسمی رو اونجا به شکل نمایش و با بخش‌های مختلف متنوع روایت کرده بودن و رابعه بلخی رو یکی از اولین نقاش‌های تاریخ ایران در دوره اسلامی بیان کرده. این همزمان که شاعر بوده نقاش هم بوده.
عجب. همه
نه نقاش معمولی، نقاشی که ثبت شده در تاریخ نقاشی ایران، یعنی قابلیت سبکی داره، قابلیت فردی داره تو این کار
و وجود داره آثارش.
اونو من نمیدونم ولی در تاریخ روایت، چون من حوزه تخصصیم نیست، فقط اونجا شنیده بودم چون در زندگی نامش جایی نقاشی استفاده میشه، من فکر میکردم خب به سبک معمول، ولی بعد دیدم نه، واقعیت تاریخی داره، انگار اینو تو تاریخ نقاشی ایران دارن ازش نام میبرن.
چقدر زنان بزرگی تو تاریخمون و تو فرهنگمون داریم، واقعا این خیلی جالبه. هزار سال پیش قبل از رودکی،
ببین من
زنی که نقاشی میکرده و شعر
میگفته، این یک ویژگی فرهنگ ایرانیه جناب صحت، که اگرچه ما مبتلا شدیم به برهه‌های تاریخی که به زنان به معنی واقعی کلمه ستم شد یا نادیده گرفته شدن یا تحقیر شدن یا فرو خورده شدن، اما واقعیت اینه که فرهنگ باستانی و سنتی ایران برای زنان احترام ویژه همیشه قائل بوده. زنان حیثیت و اعتبار داشتن، حتی در زبان فارسی. حتما شما میدونید و خب نکته جالبی هم هست که کسایی که نمیدونن، از معدود زبان هاست، تا جایی که من میدونم تنها زبان دنیاست که مذکر مؤنث نداره، یعنی تفکیک جنسیتی نشدن آدم ها توش،
شیوهی نیست،
شیوهی نداره، انت و انت، انته نداره که مؤنث و مذکر بشه. وقتی میگیم او، یک فرد بشره، چه مؤنث باشه چه مذکر. خیلی نکات زبانشناسی هست که میشه راحت بهش مراجعه کرد. حالا این شاید خیلی مسئله سطحی باشه ولی عمیقه، آدم از جهت محتوایی بهش فکر میکنه. یا در عهد باستان تعداد زنانی که فرمان روای این سرزمین بزرگ بودن خیلی زیاده نسبت به سرزمین های دیگر جهان که گاهی ممکنه پادشاهان زن داشتند
یا زنان شاهنامه.
بله، اون تأثیری که زنان شاهنامه، خب شاهنامه یک اثر ادبی نیست، شاهنامه یک فرهنگ ملیه. وقتی میبینید که زنان اصلی شاهنامه هم با هویتن، با شخصیتن و هم تأثیرگذارند، به شما رودابه رو که نگاه میکنید در شاهنامه، یه شخصیت کامله، یک شخصیت ایرانی کامل با همه وجوهش، هم قدرتمنده، هم مناسبات اجتماعی رو بلده، هم با احساس، هم غرور شخصیتی داره. اصلا رودابه اجازه تحقیر نمیده، عاشقی میکنه و با افتخار عاشقی میکنه. یعنی ما تو چند تا داستان عاشقانه متعلق به ایران، ایران باستان، میبینیم که زن نقش عاشق داره، یعنی یه فاعلیتی تو موضوع عشق داره، حتما ننشسته که یکی عاشقش بشه و در معشوق بودن خودش اونقدر ناگزیر و محدود و محروم نیست که مثلا مثل لیلی مجبور بشه شوهر کنه. شیرین جوری خسرو رو به پیچ و تاب میندازه در مسیر عشق که شما بیشتر رفتارهای خسرو در داستان خسرو شیرین به اراده شیرین داره انجام میشه، فاعلیت مطلق داره. حالا بگذاریم این بحث رو، چون بحث مفصلیه و منم متخصصش نیستم، فقط احساس ایرانی خودم رو گفتم. پس رابعه بلخی با این دو ویژگی آدم مهمیه. ویژگی دیگرش هم بگم، اولا که ما چیزایی که از زندگی رابعه داریم، جدا از کتابایی که خب خیلی هم نمیشه سند قرار داد چون افسانه ها همیشه وارد واقعیت شده اند، چند تا شعر فقط از رابعه مونده که برای خوندن تو این برنامه شاید دو سه تاش به درد بخوره، چون بعضی شعراش اونطور پیچیده است یا لفظ معنوسی نداره، چون هدف اصلی من اینه که این شعرها اونقدر جذاب باشه برای مخاطب اون که به این شاعر توجه کنن، برای همین همه شعراش اون قابلیت رو نداره که اینجا بخونیم، ولی چند تا شعر بیشتر نداره. اما شخصیت این بانو و زندگی نامه‌ای که ازش روایت شده و سند اصلیش یک اثر ادبی است در الهی نامه عطار نیشابوری ماجرای رابعه بلخی رو به شعر گفته.
عجب.
جدا از اینکه خودش یه اثر هنری زیباست، خیلی از کسایی که تو تذکره ها، یعنی کتابایی که درباره زندگی نامه شاعران نوشته شده، از رابعه بلخی صحبت کردن، استناد کردن و ارجاع دادن به الهه‌نامه عطار که ما همین ابتدا میدونیم که بالاخره شعر و اغراق‌هایی درش هست. اما اون حقیقتی که در این ماجرا هست که رابعه بلخی که شاعریش که موجود بوده، زندگی نامش نکاتی داره که حتی اگر افسانه باشه، قابلیت‌های این فرده که به شکل افسانه خودش نشون داده. ما مثلا درباره خود عطار که اینقدر افسانه دربارش هست، همیشه توجیه ما اینه که شاید واقعی نیست، ولی در وجود عطار قابلیتی بوده که براش افسانه پردازی شده.
و چه افسانه‌های زیبا و تاثیرگذار.
فوق‌العاده. خودش هم این کاره بوده دیگه. عطار زندگی نامه عرفا رو که تو تذکرة الاولیا میگه چقدر حکایت‌های اعجاب‌انگیز، ظاهراً غیر واقعی ولی نقض و پر حکمت در اونجا بیان.
من جسارت بکنم اون افسانه‌ای که درباره عطار هست، و خیلی من یادم بچه بودم و اینو مادر بزرگم برام میگفت و واقعا رو من تأثیر گذاشت. شما که دیگه استاد در محضرتون، بی ادبی میکنم، اینکه عطاری داشت.
بله، اصلا به خاطر همین میگم. عطار هم توضیح بدم، عطاری عطر فروش نبوده یا داروی گیاهی فروشی نبوده مثل امروز. عطار در واقع داروخانه و دارو فروشی داشت
که اون درویش میاد و یه مقداری دوا و دارو میخره و میگه چقدر میشه. عطار یه رقمی میگه، میگه من ندارم ولی این داروها رو هم میخوام. میگه خب شرمندت، همونقدی که داری دارو ببر، نمیتونم بدم. میگه تو که اینقدر سختته دارو رو به من بدی، منی که احتیاج دارم، چجوری میخوای جونتو به خدا بدی؟ میگه همونجوری که تو جون میدی. میگه منو میخوای بدونی چجوری جون میدم؟ من اینجوری. میخوابه و همونجا قبض روح میشه. و عطار حالا تو اون داستان، تو این افسانه است، از اینجاست که دیوانه میشه،
متحول میشه و میشه عطار بزرگی که میشه.
چقدر داستان زیبایی،
فوق‌العاده است. اصلا عطار از اون بزرگان نامداری است که شاید نظامی از بین بزرگان نامدار ما مثل عطار اونجور که شایسته است خونده نشده. ما عطار رو بزرگ میدونیم، همه اسمشو میدونیم و آثارشو بعضیاشو میشناسیم، اما کمتر کسانی هستن که مراجعه به آثار عطار بکنن، اشعارشو بخونن، این مثنوی‌های فوق‌العاده‌ای مثل الهی‌نامه، مصیبت‌نامه، منطق الطیر رو باش آشنا باشن. فوق‌العاده است. نظامی هم همینطور.
منطق الطیر. منطق الطیر.
شاهکاریه. یعنی تا جاودان، تا آخر دنیا کمتر داستان بلند یا رمانی در ادبیات کلاسیک میشه دید که اینجوری تمثیلی مفاهیم یک اعتقاد مکتبی رو جمع کرده باشه و یک
و خدا رو شکر که به وسیله استاد بزرگ دکتر شفیع کدکنی همه این آثار الان در دسترس منقح پاکیزه،
بله، درست ویراسته شده، بله، و درست میبینیمش. خب حالا عطار توی الهی نامه زندگی نامه رابعه رو میگه. منم ابیاتی از عطار رو میخونم که به یه تیر دو نشان زده باشیم، به سراغ عطار هم رفته باشیم. در این زندگی نامه، حالا من اون بخش رو میخونم که جزئیات رو شاید روایت کنم. نکته دیگری که در باره رابعه گفته شده تو منابع دیگر هم هست اینه که رابعه علاوه بر اینکه شاعری و نقاشی در حد خیلی بالا میدونسته، سوارکار و تیرانداز ماهری هم بوده. فقط تصور کن یه دختر جوان 1000 سال پیش شعر میگه، نقاشی میکشه، تیراندازی میکنه، سوارکاری میکنه. چه عجوبه ای این آدم. آدم فکر میکنه که گردآفرید از شاهنامه در اومده، تو تاریخ واقعیت شده. گردآفرید که تو داستان سهراب هست. غرورانگیزه واقعا. حالا گیریم که افسانه پردازی شده باشه. یه مسئله عامیانه است که میگه تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. واقعا افسانه ها بر مبنای واقعیت با اقراق درست میشدن. ولی درباره من که افسانه درست نمیکنن که. درباره آدمی درست میکنن که قابلیت هایی داشته در اون موضوع. پس اجازه بدید من بله، این آدم درجه یک رو
سراپا گوش.
گفتیم که حاکم بلخ پدر رابعه بود، یه پسر هم داشت به اسم حارس که بعدن حالا داستان با همین دو نفر پیش میره. من اینجاهاشو نخونم دیگه، اسمشو گذاشته حارس، دخترشم که رابعه.
الان دارین شما عطار رو میخونیم برای
میخوام ابیاتی از عطار بخونم. در توصیف یه جایی هست که زندگی نامه نیست ولی شعر دیگه، یعنی من دلم نمیاد که مثلا وقتی عطار داره رابعه رو توصیف میکنه، زیبایی های رابعه رو توصیف میکنه، اون بیت های قشنگ رو نخونم. مثلا در توصیف رابعه میگه خرد در عشق او دیوانه بودی، به خوبی در جهان افسانه بودی، سر زلفش چو در خاک افتادی، از او پیچی در افلاک افتادی. موهاش بلند بوده و من چون علامت زدم که زیاده روی نکنم چون طولانی هم هست، دل میکنم از بعضی بیتا، واقعا همش خواندنیه. یه روز یه فرصت جستجو میکنم بشینم فقط از روش بخونم و کیف کنیم با هم دیگه. بعد شعر میگفت، چنان در شعر گفتن خوش زبان بود، که گویی از لبش طعمی در آن بود. یکی در ضمن این که شعر شده توصیف کنه، زیبایی رابعه رو هم توصیف میکنه. پدر خب وقت مردنش میرسه، سنی ازش میگذره، بیمار میشه، پسرش رو صدا میکنه که وصیت کنه. به پسرش حارس میگه که چو وقت مرگ پیش آمد پدر را، به پیش خیش بنشاندان پسر را، بدو بسپرد دختر را، که زنهار ز من بپذیرش و تیمار میدار. اینو از من به امانت بگیر و مواظبش باش، نه اینکه حواست باشه چیکار میکنه، یعنی آره، یعنی بهش خوش بگذره، بی پدری رو احساس نکنه. پدر چون شد به ایوان الهی، یعنی مرد، پسر بنشست در دیوان شاهی، حارس به جای پدر می نشینه. خیلی آدم خوبی هم بوده و درباره رابعه هم به خوبی و به ناز و نیکنامی، چو جان می داشت خواهر را گرامی. حالا خیلی حواسش به خواهرش بود که زندگی خوبی داشته باشه. از اون طرف یه شخصیت جدیدی رو توصیف میکنه، یکی از افرادی که زیر دست حارس بودن، در واقع زیر دست پدر حارس بودن، ها تو اون دفتر و دستک حکومتشون بودن، که انگار حسابدار خزانه بود یا مسئول خزانه بود، یعنی اون دارایی حکومتی. یه غلامی بود حارس را یگانه، که او بودی نگهدار خزانه، به نام آن ماهوش بکتاش بودی، ندانم تا کسی همتاش بودی. اسمش بکتاش بود، مانند هم نداشت. به پیش قصر باقی بود عالی، بهشتی نقد او را در حوالی. یک قصری داشتن و یه باقی بود و این بهشت خیلی باصفا بود. شه حارس چو خورشیدی خجسته، سلیمانوار در پیشان نشسته، مگر بر بام آمد دختر کعب، شکوه جشن در چشم آمدش صعب. صعب یعنی سخت، منظور یعنی خیلی. اینجا جشنی گرفته بودن تو همون باغ و تو اون قصد، حاکم نشسته، رابعه از رو پشت بوم داره جشن رو نگاه میکنه و اینه چه جشن با شکوهی. بدید بگه چو لختی کرد هر سوی نظاره، بدید آخر رخ آن ماه پاره. بکتاش رو دید، بکتاش هم با توصیفی که عطار میکنه خیلی خوش قیافه و برازنده است. چو روی و عارض بکتاش را دید، چو سروی در قبا بالاش را دید، بدان خوبی چو دختر روی او دید، دل خود وقف یک یک موی او دید. عشق اتفاق میفته، رابعه از پشت بوم داره جشن نگاه میکنه، بکتاش رو میبینه، دل میبنده به بکتاش. این همون نکته که عرض کردم، عاشق در این قصه رابعه است، برعکس همه قصه‌هایی که ما شنیدیم دختره رو یه جا پسره میبینه عاشقش میشه، اینجا دختره پسره رو میبینه عاشقش میشه. این خودش یک خروج از نور، خروج از هنجاره.
و یادمون باز باشه که هزار سال پیش،
بله، اصلا سنت‌های اجتماعی. چنان از یک نظر در دام او شد، که شب خواب و به روز آرام او شد. دیگه خورد و خوراک نداشت. علل جمله ز دست رنج و تیمار چنان ماهی به سالی گشت بیمار. یک سال این بیمار عشق بکتاش بود. طبیب آورد حارس، سود کی داشت که آن بت درد بی درمان ز پی داشت. ماجرای اون کنیزک و پادشاه در که گفت این عشق، این دردش درد جسم نیست. چنان دردی کجا درمان پذیرد که جان درمان هم از جانان پذیرد. خب درون پرده دختر دایه ای داشت که در حیلتگری سرمایه ای داشت. عموما دایه این دختر زیرک و با دست و پا بودن به قوله. به صد حیلت از آن محروی درخواست که ای دختر چه افتادت، بگو راست. چی شده ماجرا، چه حالت اینجوری شده؟ اینم که هی نمیگفت دیگه، عاشقان عموما پنهان میکنن عشقشونو. نمی آمد مقر البته آن ماه، به آخر هم زبان بکشاد ناگاه که من بکتاش را دیدم فلان روز، به زلف و چهره جانسوز و دلفروز. یه مقدار از بکتاش تعریف میکنه و بعد میگه کنون ای دای برخیز و روان شو، میان این دو دلبر در میان شو. یا برو ببینش و واسطه شو که این عشق سرانجام بگیره. بگفت این و یکی نامه ادا کرد، به خون دل نکونامی رها کرد. عشق دیگه عشق رسوایی داره. الا ای غایب حاضر کجایی، خطاب به بکتاش داره میگه، شبیه غزل اینجا دیگه. الا ای غایب حاضر کجایی، به پیش من نی آخر کجایی، دو چشمم روشنایی از تو دارد، دلم نیز آشنایی از تو دارد. من این قربون صدقه ها رو میرو، من چون میخوام قصه رو پیش ببرم، میخوام از شعر رابعه بخونم، حیفم میاد ولی مجبورم رها کنم این ابیات رو. نوشت این نامه و بنگاشت آنگاه، یکی صورت ز نقش خیش آن ماه. اینجا نقاش بودن رابعه، نامه رو مینویسه و تصویری از خودش رو میکشه روی نامه. بنگاشت آنگاه یکی صورت ز نقش خیش، به دایه داد تا دایه روان شد، بران بر آن ماه روی مهربان شد. حالا خیلی خلاصه، چون نقش او بدید و شعر برخاند، ز لطف طبع و نقش او عجب ماند. هم طبعش و متنش و بسندن چهره شدی،
ولی زبل بوده، یه عکسی هم فرستاده.
یادون باشه این تو سنت های ایرانی انگار در داستان خسرو و شیرین هم خسرو به تصویر، شیرین به تصویر خسرو عاشق میشه. حالا اون قصه شو یه وقتی با هم صحبت میکنه. به یک ساعت دل از دستش برون شد، چو عشق آمد دل او بحر خون شد. و بکتاش هم با اون تصویر و با اون نامه و اینها عاشق
کار خودش شد.
چو گویی بی سر و بی پای مزتر، کله در پای کرد و کفش بر سر. به این دست و پاشو گم کرده، کله خیلی بامزه است. کله در پای کرد و کفش بر سر، به دایه گفت برخیزه نکو گوی، بر آن بت رو و از من بدو گوی، ندارم دیده روی تو دیدن، ندارم صبر بی تو آرمیدن. اگر روشن کنی چشمم به دیدار، به صد جانت توانم شد خریدار. یعنی ببینمت، دوست دارم ببینمت. البته این وسط خیلی قربون صدقه عاشقانه میره که من اون ابیات رو حذف کردم که برسیم به بحثمون. روان شد دایه تا نزدیک آن ماه، ز عشق آن غلامش کرد آگاه، که او از تو بسی عاشقتر افتاد، که از گرمی او آتش در افتاد. دل دختر به غایت شادمان شد، ز شادی اشک بر رویش روان شد. بر این چون مدتی بگذشت، یک روز به دهلیزی برون شد آن دل افروز، توی دالونی توی راه روی، بدیدش ناگهی بکتاش و بشناخت. خب بکتاش میشناسه او رو، چون تصویرش رو دیده، که عمری عشق با نقش رخش باخت. کلی نشسته بود تصویر این رو نگاه کرده بود،
خیال پردازی
کرده بود. گرفتش دامن و دختر برآشفت، برافشاند آستین، آنگه بدو گفت که هان ای بی‌ادب، این چه دلیریست؟ تو روباهی، تو را چه جای شیریست؟ که باشی تو که گیری دامن من، که ترسد سایه از پیرامن من. یعنی سایه میترسد دور بر من رد میشه. غلامش گفت ای من خاک کویت، چو می‌داری ز من پوشیده رویت، چرا شعرم فرستادی شب و روز؟ دلم بردی بدان نقش دل افروز. خودتو عقب میکشی، پس چرا نامه برای من داده بودی؟ چرا تصویر تو برای من فرستادی؟ چو در اول مرا دیوانه کردی، چرا در آخرم بیگانه کردی؟ جوابش داد آن سیمین برانگاه، که یک ذره نیز این راز آگاه. مرا در سینه کاری افتاده است، ولیکن بر تو آن کارم گشاده است. تو را آن بس نباشد در زمانه، که تو این کار را باشی بهانه. خیلی دقیق و جذابه. عشق در وجود عاشق اتفاق میفته، شعله ایست که در جان عاشق شعله ور میشه. بسیاری معتقدن که اصلا معشوق فقط یک بهانه است، برای همینه که یه وقت ممکنه معشوق زیبا هم نباشه، بدخلقی هم بکنه، اصلا به وصالی هم نرسه. عشق، عشق در وجود عاشقه که رشد میکنه، بزرگ میشه. میگه من عاشق تو، من عاشق شدم، این عشق بهانه‌ای میخواست، اون تویی دیگه، رو تو بیشتر نکن از این، بهانه شدی. همین بسط نیست که تو بهانه عشق من شدی؟ بگفت اینو ز پیش او به در شد، به صد دل آن غلامش فتنه تر شد. یعنی بدتر مفتون او شد. این یه سیاست عشقی هم هست دیگه، که معشوق اظهار بی‌نیازی بکنه، ناز بکنه، پس بزنه عاشق رو. اینا هر لحظه عاشق رو بیشتر مشتاق میکنه. حالا رابعه غیر از این که حرف درستی میزنه که خب عشق در من اتفاق افتاده، تو بهانه‌شی، بیشتر از این توقع نداشته باش، ولی واقعا برای اولین دیدار، کدام رابطه عاشقانه است که در اولین دیدار به کام برسه و این رابطه از بین نره؟
یک کتابی هست خیلی اون موقعی که من خوندم برام دلنشین بود، به اسم قهرمان عصر ما یا قهرمان دوران، با هر دو عنوان ترجمه شده، مال لورمانتوف. قهرمان کتاب، شخصیت اول این کتابی آقای به اسم پچورین، و یه جایی اینا سرباز قزاقن، اینا کنار آتیش نشستن دارن صحبت میکنن، از یه دختر زیبایی دارن صحبت میکنن که دست نیافتنیه. این پچورین شرط بندی میکنه که من دل این دختر رو نرم میکنم، من میتونم. و بقیه میگن غیر ممکنه، گنده تر از توها نتونستن. این میگه که من میتونم. تکنیک عجیبی به کار میبره، گفتین این یکی از تکنیک هاست. تکنیک اینه که میره توجه میکنه به دختر، یه کاری میکنه که دختر بفهمه که این دید است، دیده، توجه کرده، و بعد از اون بی‌توجهی،
بی‌اعتنایی میکنه. بله.
و حالا اون توجهی که یه بار شده رو این باز میخواد، چون یک بار طعمشو چشیده و الان نیست.
خیلی نکته خوبی بود گفت، مثال قشنگی بود، چون واقعیته. در ماجرای عشق وقتی ازش صحبت میکنن، میگن که معشوق خودش پیش برای معشوق بودن عاشقی میکنه. یعنی معشوق بدون عاشق که معشوق نیست. پس اول طلب عاشق میکنه، این خودش جلوه ای از عاشقی است. ولی راه این که تو معشوق بمانی و اعتبارت بیشتر بشه اینه که ناز کنی دیگه. میگی میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. رولشونه، نقششونه تو فیلمنامه، نیاز کنید یعنی ناز بکشید. او باید ناز کنه یعنی اظهار بی‌نیازی کنه، و تو باید ناز بکشی.
بله، خدا کنه از این فشن. تکنیک زیاد جوانان استفاده نکنه.
نه اتفاقا من فکر میکنم که اتفاقا معشوقی که ناز میکنه، البته از حد نباید خارج شد، هر لحظه عشق رو گسترش میده تو عاشق. اصلا معشوق سهل الوصول زیاد به جان عاشق نمیشینه. این فکر کنید شما از یه نفر خوشت اومده، بری بهش میگی، گونم بگه باشه تمام، این چه عشقی شد؟ ما اول باید بگه نه، برو دنبال کارت. مثلا تو چند بار بری سراغش، بدخلقی کنه کم کم. اگر عاقل باشیم، که عموما عاشق عاقل نیست، برای همین اذیت میشه، ناز کردن معشوق یک جلوه‌ای از پذیرشه. معلومه دل پردردی دارید.
بله میفهمم.
بذارید داستان رو پیش ببریم. خب گفت که این چه کاریه میکنی؟ تو یه بهانه بیشتر نبودی، رفت و بکتاش بیشتر حرارت عشق وجودش رو گرفت. چو القصه از این بگذشت ماهی، در آمد حرب حارس را سپاهی. یه جنگی پیش اومد. حارس که الان فرمان روای بلخ هم هست، برادر رابعه، به جنگی دوچار شد. وارد جنگ شدن، سپه القصه افتادن در هم، به کشتن دست بکشادند بر هم. دیگه جنگ مغلوبه شد و آدم ها کشته می شدن. در آمد پیش آن صف حارس آنگاه، جهانی پر سپاه آورد در راه. سپاهیان فراوان چو تیرش سوی چرخ نیلگون شد، ز چشم سوزن عیسی برون شد. حالا عیسی که سوزنش مشهور و میگن در فلک چهارم، در طبقه چهارم آسمان، عیسی که معراج میکرد تو مسیرش که طبقات آسمان رو یکی میرفت، در طبقه چهارم آسمان که جایگاه خورشید هم هست، تو بازرسی بدنی که میکردن توی جیب عیسی یه سوزن پیدا کردن که اون شد نماینده تعلقات مادی عیسی. و عیسی از طبقه چهارم به بعد عروجش دیگه اتفاق نیفتاد،
چون یه سوزن
یه سوزن به عنوان یه جسم ناچیز تو جیب عیسی بود. حالا چجوری تو جیب عیسی بود؟ احتمالاً چون مریم دوخت و دوز میکرد، اصلا شغلش بود، شاید سوزن اونجا جا گذاشته یا داشته. هرچی بود که این سوزن باعث میشه که عیسی معراجش ادامه پیدا نکنه.
طبقه چهارم
برامون عیسی همخانه خورشیده. اینی که تو اساطیر در فرهنگ ایرانی تولد خورشید و عیسی یک وقته، یعنی شب یلدا که شب تولد خورشید هست، شب تولد عیسی هم هست. حالا مسیحیان یه 3-4 روز این ورون ورش کرده، حالا به دلایل مختلف. بگذاریم، این موضوع ما نیست. پس وقتی میگه سوزن عیسی، منظورش فلک چهارمه، یعنی همخانه خورشید، چون نظر داره به این موضوع. میگه وقتی تیرش رو به سمت آسمان رها میکرد، این تیر میرفت از سوزن عیسی رد میشد. یعنی اولا این تیر میرفت تا فلک چهارم بالا و اونقدر دقیق بود. هر سوزن یک روزنی داره که نخ ازش رد میکنن دیگه. اونو به چشم سوزن تعبیر کردن توی شعر فارسی. از چشم سوزن رد میشد، ببین چقدر دقیق تیر مینداخت دیگه. آره، هم دور پرواز بوده تیرش، هم خیلی دقیق بوده. این بیتو عمدن خوندم که به این نکته اشاره کنم، چقدر شاعرانه توصیف میکنه. و از آن سوی دیگر بکتاش مهروی، دو دستی تیغ میزد از همه سوی. داشت دیگه با حرارت میجنگید. به آخر چشم زخمی کارگر گشت، سرش از زخم تیغی سخت درگشت. یعنی یه ضربه شمشیر خورد به سر بکتاش، مصدوم شد اونجا. همین نزدیک شد کان خوب رفتار، به دست دشمنان گردد گرفتار. دیگه چیزی نمونده که بیان بگیرن ببرنش، اسیر بشه. در آن صف بود دختر روی بسته. دقیقا اینجا گردآفرید رو ما میبینیم. رابعه صورتشو پوشونده بود، توی لشکر بود. صف به معنی لشکر. سلاحی داشت بر اسبی نشسته، به پیش صف در آمد همچو کوهی، و زو افتاد در هر دل شکوهی. نمیدانست کس کان سیمبر کیست، زبان بگشاد و گفت این کاهلی چیست؟ چرا واستادید؟ دیگران رو تهییج میکرد به حمله کردن. اگر شمشیر بران برکشم من، جگر از شیر قران برکشم من. رجز میخونه. بگفت اینو چون مردان برنشست، و از آن مردان تنی را 10 بخست، و 10 نفر رو با شمشیر زد و بر بکتاش آمد تیغ در کف، و از آنجا برگرفتش برد با صف. بکتاشو از روز این اندازه ترکشو میبره تو لشکر خودی. نهادش پس نهان شد در میانه، کسش نشناخت از اهل زمانه. بکتاشو رسون به لشکریانو، اون وسط رفت و قایم شد دیگه، ناپدید شد، کسی نفهمید این کی بود. چو حارس را مدد گشت آشکارا، بسی خلق از بر شاه بخارا. خب شاه بخارا متوجه شد که حارث درگیر جنگ شده، برای کمکش تعداد زیادی لشکری فرستاد که بیان به حارث کمک کنند. هزیمت شد سپاه دشمن شاه، دیگر کشته فتاده خار در راه. دیگه اونا اومدن کمک کردن، پیروز شدن تو این جنگ. چو شهر با شهر آمد شاد و پیروز، طلب کردن سوار چست آن روز. وقتی اومدن پیروز، اون سواری که اومد این بختاش رو نجات داد کی بود؟ پیداش کنید. خب کسی که نمیدونست کی بوده دیگه، ما میدونیم که رابعه بود که این کار قهرمانانه رو کرد. بر صورت مدتی میگذره، چو روزی چند را بکتاش دمساز، ز مجروحی به جای خیش شد باز. حال بکتاش هم خوب شد و رفت سر کارش. یه کات میخوره تو این قصه ما. نشسته بود آن دختر دلفروز، به راه و رودکی میرفت یک روز. قصه فوق العاده اینجا جذاب میشه. تو تاریخ روایت شده که رودکی یه دیداری داشت با رابعه. در مسیری که میرفت با رابعه روبرو شد، دختر جوانی. تا کلام رو شروع کرد، دید این چه شعر میخونه، چقدر قشنگ شعر میخونه، چقدر با کمالاته، چقدر فریخته است. یه گفتگوی بین رودکی و رابعه پیش میاد، رابعه شعراشو میخونه، خودشو معرفی میکنه، بعد درد دل میکنه. این میگه چجوری شد این شعرها گفتی؟ این میگه حالا این که دیگه رودکی میشناسه چون شاعر بزرگ روزگارشونه، عرض ارادت میکنه و بعد قصه شو میگه برای رودکی که من عاشق بکتاشی ام که فلان جاست و اینجوری و اینجوری.
آی دکتر، گاهی وقتا اینقدر دلم میخواست دوربین عکاسی زودتر ساخته شده بود. مثلا فکر کن اگه ما یه عکسی از رودکی و رابعه الان داشتیم.
آره راست میگید. حالا بذار قصه رو برسونم چون میخوام از رابعه براتون شعر بخونم.
بله بله بله.
برای این کار اومدم. من اینجا رو دیگه روایت میکنم، از رو بیت نمیخونم. اشعاری برای رودکی میخونه، رودکی خیلی هیجان زده میشه، بعدم که ماجراشو میگه رودکی رد میشه. جشنی بوده در بخارا، در مرکز حکومت، و پادشاه بخارا در اون جشن، رودکی میره اونجا، خب مثل همیشه میخواد شعر بخونه. خیلی هم تو اون جشن هستن، همه ولایت هایی که زیر مجموعه حکومت اون دوره مثلا سامانیان بوده اونجا بودن، فرمان روایان، حارس هم بوده چون فرمان روای بلخه و اومده بوده تو اون جشن شرکت کنه. ها رودکی از همه جا بی خبر میاد، میگن که شعر بخون. میگه شعر از خودم نمیخونم، از یک کسی دیگه میخوام بخونم. شعر رابعه رو میخونه. پادشاه سامانی خیلی خوشش میاد، میگه چه شاعری، از شاعران خودمون نیست، نه من نمیشناسم. میگه نه، من با یه دختری آشنا شدم به نام رابعه که چقدر خوب شعر میگفت و اینها، خوشحالم که باهاش آشنا شدم، حتما در اولین فرصت میارم شما باهاش آشنا بشید. و جالبه که این دختر این شعرها رو بر اساس عشقی گفته که مثلا اینجوری بوده، بکتاش نامیه تو دستگاه حکومتی پدرش هست و این عاشق اون شده و نمیتونه بیان کنه، برای اون دردهای عاشقانش رو با شعر بیان کرده، غافل از اینکه حارث داره گوش میکنه، برادر رابعه. خب حالا دیگه میریم به 1000 سال پیش. یک مرد صاحب نام، صاحب منصب، با اون سنت های آنچنانی، با اون محدودیت های اخلاقی، حالا فکر میکنه که ای وای داره رسوا میشه تو عالم. خواهرش رابطه عاشقانه با زیر دستش داره و غلامش که حالا میگفتن غلام، ولی بنده خدا دیگه حسابدار اونجا بوده، و از اونجا برمیگرده خشمگین که تردید کرده به اینکه خواهرش چرا این کار میکنه، بی آبرویی به بار میاره. در رصد هست که، در کمین هست که ببینه واقعیه یا نه. یک دوستی داره، بکتاش سمنبر به قول عطار، بسته‌ای که بکتاش یه جعبه‌ای داشته که نامه‌های رابعه رو تو اون میذاشته، درش رو قفل میکرده. یه رفیق صمیمی داره بکتاش که شک میکنه تو این جعبه چیه، فکر میکنه زر و گوهری باشه، از سر حالا تجسس یا میخواسته مثلا خیانتی بکنه به بکتاش، به یه شکلی قفل اون جعبه رو میشکنه و به تصور که الان ثروتی کسب میکنه و فرار میکنه، میبینه چند تا نام است: تصویر رابعه، کلام رابعه، اسم رابعه. این نامه ها رو ور میداره میبره میذاره کف دست حارس به عنوان سند. حارس مطمئن میشه که این ماجرا حقیقت داره. در اول آن غلام خاص را شاه به بند اندر فکند و کرد در چاه. بکتاشو گرفت تو چاه، حالا اون زندانهای مخوفی که داشتن زندانی کرد. در آخر گفت تا یک خانه حمام بتابند از پی آن سیم اندام. حمامی را آماده کردن برای رابعه. شهانگه گفت تا از هر دو دستش بزد فساد رگ، اما نبستش. رگ میزدن بعد میبستن، حالا درمان میکردن، رگ رابعه رو میزنن ولی نمیبندن که خون ازش بره. در واقع خواهرشو دستور قتلشو میده. در آن گرمابه کرد آنگاه شاهش، فرو بست از گچ و از سنگ راهش. در گرمابه رو هم با گچ و سنگ بستن، حالا رابعه خون ازش داره میره، درها هم بسته است، نمیتونه بیاد بیرون. بدین زاری، بدین درد و بدین سوز، که هرگز در جهان بوده است یک روز. سر انگشت در خون میزد آن ماه، بسی اشعار خود بنوشت آنگاه. ز خون خود همه دیوار بنوشت، به درد دل بسی اشعار بنوشت. چو در گرمابه دیواری نماندش، یعنی همین دیوار رو پر شعر کرد، ز خون هم نیز بسیاری نماندش. میان خون و عشق و آتش و اشک، برآمد جان شیرینش به صد رشک. رابعه به دست برادرش در واقع کشته میشه به جرم عاشقی. حالا گفتید هزار سال، هرچه رابعه خاص بوده هزار سال پیش، اما جهان خاص نبوده.
بله،
جهان همون جهان هزار سال پیش. چو بکشادند گرمابه دگر روز، چه گویم من که چون بود آن دل افروز. ببردند و به آبش پاک کردند، دلی پرخوش زیر خاک کردند. نگه کردن بر دیوار آن روز، نوشته بود این شعر جگرسوز. نگارا بی تو چشمم چشم سار است، همه رویم به خون دل نگار است، یعنی رنگی است. منم چون ماهی بر تابه آخر، نمی آیی بدین گرما به آخر.
جگرم آتیش کرد.
خیلی غم‌انگیز. البته این زبان عطاره، ولی ماجرای رابعه است. حالا این قصه تلخ اما درست تمام میشه.
دو تا چیز خدمتتون بگم. یکی این که یه ریاضیدانی وجود داره در تاریخ ریاضیات به اسم اورالیست گالوا.
گالوا،
این گالوا اگه اشتباه نکنم در نمیدونم 18-19 سالگی توی دوئل کشته میشه، خیلی جوون. و جالبه که خیلی ها میگن جزو 10 ریاضیدان بزرگ دنیاست. و جالبتر اون که این وقتی که تیر میخوره، تیری که میخوره و خودش رو به یک کلبه میرسونه، شب تا صبح کاغذها هنوز خونیه که مونده. این نظریه رو، نظریه گالوا رو مینویسه و نظریه گالوا ناتمام میمونه. و در بله، و توی بچه‌های رشته ریاضی تو ترمای آخر نظریه گالوا رو میخونن. یه دو صفحه فقط، این فقط یه دو، با همین دو صفحه جزو 10 ریاضیدان بزرگه. و بعدن اساتید بسیاری روی ادامه نظریه گالوا کار میکنن و کاغذهای گالوا خونینه هنوز وقتی. خیلی عجیب نیست؟
عجیبه. آدم‌های بزرگی که فرصت پیدا نمی کنن کامل کنن خودشون.
و تو دوئل پوشکین هم تو دوئل، لورمانتوف هم تو دوئل از بین میره.
بله، دوئل یک از سنت‌های اون وقت بوده، برای شرافتشون مجبور بودن یه وقتای دوئل کنن.
آی دکتر، این شعر میخوندین، دومین چیزی که میخواستم بگم، من خیلی یاد ایرج میرزا هم میافتادم. یعنی فکر میکنم که مثنوی‌های ایرج میرزا خیلی بر من یادآور این شعر عطار بود. دارم اشتباه؟
آره، نزدیکه. خب ایرج میرزا آدم پرمطالعه‌ای بود، شاعر خوبیه که ما هر وقت یادش میفتیم باید ازش صحبت کنیم. ایرج میرزا آره، مثنوی‌های خیلی قدرتمندی داره. این لحظه آخر داستان رو بذار، چون هنوز دو سه بیت مونده.
بله بله، ببخشید.
بذار این دو بیت آخر رابعه که خیلی تأثیر گذاره بخونم. منم چون ماهی بر تابه آخر، نمی آیی بدین گرما به آخر، مرا بی تو سر آمد زندگانی، منت رفتم تو جاویدان بمانی. بکتاش به شکلی شانس میاره، از چاه فرار میکنه.
ببخشید اصلا خود ایرج میرزا است دیگه، اون گله رو که معشوق میگیره و پرتاب میکنه، میگه که گفت ای آفت جان این گل تو ما که رفتیم،
گفت ای آفت جان سنبول تو ما که رفتیم،
بگیریم گل تو جز برای دل من بوش مکن،
عاشق خیش
فراموش مکن.
آره خیلی نزدیکه.
عاشقان را همه گر آب برد، خوبرویان همه را خواب برد.
خب تجربه های شعری اینجوری تداوم پیدا کنه. فقط یاد اون باشه که عطار قرن 6 و 7 خیلی این کلام شاعرانه است و رابعه قرن 4 باز این مرتبهش خیلی بالاست.
همین پلهای نرده
بود. بله همون که بله. فرمودید شما. بکتاش از اون چاه فرار میکنه. نهان رفت و سر حارس، شبانگاه ببرید و روانه شد همانگاه. بکتاش میره حارس رو میکشه، برادر رو. به خاک دختر آمد، جامه بر زد، یکی دشنه گرفت و بر جگر زد. از این دنیای فانی رخت برداشت، دل از زندان و بند سخت برداشت. نبودش صبر بی یار یگانه، بدو پیوست و کوته شد فسانه. یعنی طبق سنت مشهور که میبینیم در داستان خسرو شیرین هم، شیرین بر جنازه خسرو با خنجر خودشو میکشه، که اصلا اسمش خودکشی نیست دیگه. تمام میشه زندگانی بدون معشوق. اینجا با آنکه بکتاش حارس رو از پا در میاره، ولی نمیتونه بدون رابعه زندگی کنه. خب این داستان زندگی رابعه است.
و باز چقدر همه جا شباهت هست، مثلا رومو و جولیت.
بله دیگه، ما وقتی خسرو شیرین نظامی رو به یاد میاریم دیگه همه اینا ادامه اونه. این که گاهی گفته شده که در آثار شکسپیر به خصوص رومو و جولیت خیلی، حالا به شکل الهامی هم که شده، آثار نظامی تأثیر داشته، همین لحظاتش دیگه. این قصه زندگی رابعه است که با سند الهی‌نامه عطار در همه متون هم استناد شده بهش. اگر عین همین نبوده، اما کلیت زندگی رابعه اینه. رابعه در جوانی به فرمان برادرش با این توهم، با این اتهام عاشقی کشته میشه. دوستی میگفت که کشته شدن رابعه در جوانی انگار سنتی رو بنا نهاد به عنوان اولین شاعر زن ادبیات ما، که تا روزگار ما، تا شاید مثلا تا دهه 40 زنان ادبیات ما، شاعران بزرگ تاریخ ادبیات ما، هیچ کدوم از مرز جوانی رد نشدند، که آخرشون هم فروغ فرخزاد بود که در 32 تصرف کرد. انگار سنت ناگواری بود که زن وقتی هنرمند میشه، یعنی از قواره معمولی انسان فراتر میره، تاریخ سنتی ما تحملش رو نداره. انگار نمیتونه، همون که گفتید رابعه 1000 پیش خیلی بزرگتر از قواره معمول زن در اون دوره، اما 1000 سال پیش خودش رو انجام میده و رابعه نمیتونه ادامه پیدا کنه. حالا چند تا شعر از رابعه‌ای که باش بیشتر آشنا شدیم. قهرمانیست، اصلا خودش زندگیش قهرمانه.
الان خیلی مشتاق‌تریم. بله مشتاق.
آره غیر از اون که اگرچه به زندگی رابعه اشاراتی شده تو فیلم هامونم، حتی اگر اشتباه نکنم، نمیدونم اون فیلمو ارزش گذاریم نمیتونم بکنم چون دقیق ندیدمش، ولی این ماجرای رابعه تو فیلم سمفونی 9 یکی از بخشاش روایت شده بود. این فیلمو اشرافی بهش ندارم که الان بگم فیلم خوبی بود بدی بود، ساخته ای که فقط میدونم که یه بخشی شد دیدم، چون موضوع رابعه بود برش حساس شده بودم. امروز جایی به عنوان آرامگاه رابعه توی بلخ هست، اما اینکه با دقت و جزئیات باشه نه. یک شعر خیلی مشهور داره رابعه، تا جایی که من فکر میکنم در حد یک مثل در بین کسانی که با شعر آشنایی دارند شهرت داریم. شعر که به خصوص یک بیتش بی نظیره. 4-5 بیت براتون بخونم.
بله بله لطف میکنم.
عشق او باز اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامت سود مند. کار عاشقی به اختیار نیست که، هرچی هم تلاش میکنی رها بشی از عشق بدتره. عشق دریایی کران ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عاشقی خواهی که تا پایان بری، بس بباید ساخت با هر ناپسند. زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. توسنی کردم ندانستم همی، که از کشیدن تنگ تر گردد کمند. این بیت خیلی مشهوره.
بله، بله.
این از رابعه بلخیه که در واقع پیش قراول شعر بانوان در تاریخ ادبیات
و شعر اصلا شعر
بعد دیدی
چون قبل از پدرش
عالی چقدر محکم
توسنی کرد، چقدر این تعبیر زیبا.
توسن به اسبی است که تازه زین بهش گذاشته، هنوز اون وحشیگری های یک اسب آزاد رو داره، رام نیست. نشستن بر توسن خیلی سخت بوده، بعد اینو کمند مینداختن گردنشون، اونقدر دیگه این دست و پا میزده تلاش میکرده که از نفس میفتاده و رام میشده. و این کمند انداختن، کمند رو هم حلقه ای بر سر کمند ایجاد میکردن، جوری گره میزدن که وقتی کشیده میشه سفت میشه. این کمند که به گردن اسب انداخته میشده، اسب خب تلاش میکرده خودشو رها کنه، هرچه بیشتر میکشیده این کمند سفتر میشده، یعنی بیشتر گرفتار میشده. خاصیت کمند هم همین بوده. حالا عاشق که میشی هی تلاش میکنی فرار کنی، بدتر میشه. هرچه با خودت کلنجار میری که نه، شرایط من عاشقی نیست، اصلا نمیخوریم به هم، نه آینده ای نداره، روز به روز بیشتر دوچار میشی. توسنی کردم ندانستم همی، کس کشیدن تنگ در گردد کمند. بقولاد است ابیات قبلیش هم همین
کنم. بله بله،
یعنی ما بعد از این هرچی شعر عاشقانه داریم از این نظر و نظریه خارج نمیشه که عشق تلخی داره. حافظ در قرن هشتم، یعنی 400 سال بعد از رابعه، میگه که عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، یعنی عشق سخت و دشواری.
به قول فخرالدین عراقی، عاشق نشوید اگر توانید،
اگر توان.
تا در غم عاشقی نمانید.
نمانید که زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. کار عاشقی همینطوره دیگه. خب من یه شعر دیگر هم از رابعه بخونم، اون شعرهایی که به همین سبک گیرایی داره. و البته یه شعری از رابعه هست که در دیوان اگر اشتباه نکنم ادیب صابر ترمذی هم اومد، اونم از اون شعری که بعدا ازش صحبت میکنم، که زبس گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت. مانی و مانا میخونه اینجا. تو این بذار چند بیت اینم بخونم. بله. دو پیتش فوق العاده است.
بله.
فقط بگم که یه اصطلاحی هست در زبان فارسی تو شعر قدیم دیده میشه که اصطلاحاً میگن ممال، یعنی کلمه‌ای مصوت بلندش در تلفظ عوض میشه. حالا شاید در کلمات مثل ایسی و ایسا مثلا راحت، دنیی و دنیا، رکاب و رکیب، مثلا تو خیلی هست، یا مثلا رودکی قافیه کرده رکیب رو، خزیب رو به جای خزاب، این تغییر تلفظ میداده. اینجا مانی رو گفته مانا و دنیا رو تلفظ کرده. میگه زبس گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت. مانی پیغمبری بود که کتابش نقاشی بود دیگه. سبا نافه مشک تبت نداشت، جهان بوی مشک از چه معنا گرفت. این بیت خیلی عالیه. مگر چشم مجنون به ابر اندر است، که گل رنگ رخسار لیلا گرفت. خیلی بیت قشنگه. حالا بذار اون دو بیت آخرین رو
بخونم. بله دو بیت، برای اینکه ما وقتمون خیلی وقته که تموم شده، ولی چه کنیم که رابعه ما رو کمند انداخته و با توشنی
نمیشد هم واقعا قصه زندگی رابعه رو نگم و بعضی بیت های عطار رو هم نمیشد نخونم.
نه اصلا عالی بود، عالی بود.
این دو بیت رو هم بخونم خیلی خوبه. اگر اون شعر خیلی محکم بود و ردخور نداشت، به قول قدیمی ها مولای درزش نمیرفت، این دو بیت فوق‌العاده است. مثلا نگاهش نگاه تازه‌ایه. شاید تا بعد از سبک عراقی همچین مطلبی نداریم تو شعر فارسی. دعوت من، دعوت اینجا منظور دعاست، دعوت من بر تو آن شد کیزدت عاشق کناد. دعا میکنم که عاشق بشی. دعوت من بر تو آن شد کیزدت عاشق کناد، بر یکی سنگین دل نامهربان چون خیشتن، تا بدامی درد عشق و داغ مهر و غم خوری، تا به هجرندر بپیچی و بدانی قدر من. خیلی قشنگ بود.
خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. شما امشب از اول تا آخر دل ما رو کباب کردید.
من به خدا تقصیر نشد. اگه قصه بود من جور دیگه ای میگفتم حتما. یا اگر میشد سرنوشت آدم ها رو عوض کرد، به دست من بود به فرض محال، حتما رابعه رو نگهش میداشتم. رابعه باید میموند برای تو.
خب خدا رو شکر که رابعه خودش رو نگه داشت.
آره واقعا عالی عالی. با همین دو شعری که رابعه خوندم، قابلیت رابعه برای ماندگاری کاملا اثبات میشه. ببینید چقدر شاعر این وسط ما داریم؟ کدومشون بهتی در حد توسنی کردم دارن که تو حافظه یک ملت هزار سال بمونه؟ یا این لحن این شعر آخری خیلی کمیابه تو شعر فارسی. این
نظیر بود.
شاید تو بین سنتگراهای معاصر گاهی از این چیزا دیده باشیم، ولی برای چندمین بار هزار سال پیش این شعر.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. ممنون از شما که برنامه رو دیدید. از شما هم خیلی 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 متشکرم. این برنامه هم تموم شد و اکنون ادامه داره.